بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 6 سطر 3. کل انسان من حیث هو انسانون الذی هو جزء من زید او من هذا الانسان بل کل انسان محسوس. بحث در اثبات وجود مجرد داشتیم، میخواستیم اثبات کنیم که در جهان خارج همونطور که موجود مادی موجوده، موجود مجرد هم موجوده. اینطور نیست که موجودات جهان خارج منحصر باشن به مادیات و محسوسات، بلکه ما موجودات مجرد و موجودات معقول هم داریم. برای اثبات این مدعا گفتیم به محسوساتی که در خارج هستن توجه میکنیم، مثلا مثل زید و عمرو بکر، و از اینها یه قدر مشترکی رو که همون انسانیت اخذ میکنیم. نه اخذ میکنیم یعنی انتزاع میکنیم، این مابل اشتراک رو در اونها مییابیم، نه انتزاع میکنیم، واقعا مابل اشتراک در اونها هست و ما این مابل اشتراکی رو که در خارج هست میاد. پس انسان چقدر مشترک هست، در خارج موجود است. این رو بیان کردیم و بعد اضافه کردیم که حالا سوال می شود این موجود خارجی که همون قدر مشترک هست، همون انسانیت هست، آیا محسوس است یا غیر محسوس؟ گفتیم اگر محسوس باشد اشکال دارد، پس باید غیر محسوس باشد. نتیجه گرفتیم پس ما در خارج موجودی داریم که غیر محسوسه. تمام این حرفا گفته شد، اون وقت این که قدر مشترک چگونه در خارج موجود است همه اینا بیان شد. یه من تکرار نمی‌کنم. اما چطوری ما این قدر مشترک رو میابیم این رو بیان کردیم. خواجه الان رسیدیم به این قسمت از عبارتش که داره اینو بیان میکنه که چگونه قدر مشترک در خارج موجوده. ما همه این مطالب رو در عبارت ابن سینا گفتیم، الان عبارت خواجه است. بعضی مطالب رو دو مرتبه ناچاریم تکرار کنیم، از جمله این مطلب که میگه قدر مشترک در خارج موجوده. ایشو میفرماد که زید مرکب است از دو چیز، یکی انسانیت که مابل اشتراک زید با بقیه اشخاص انسانی است، و دیگر عوارض زید که مختص خودشه. هر شخصی همینطوره، مرکب از دو چیزه، یکی از ماهیت و اون قدر مشترکی که مشترک بین تمام اشخاصه، و یکی هم عوارضی که مخصوص خودشه. هر شخصی این چیزی، و شما وقتی این مرکب رو در خارج میبینید و حکم به وجودش میکنید، میگویید هر دو جزش در خارج موجوده، هم انسانیتش در خارج موجوده، هم عوارضش موجوده. و به همین جهت است که در خارج به اون نسبت انسانیت میدهید، میگی که این انسانه، یعنی خارجاً انسانه، نه ذهن من او را انسان ساخته در حالی که انسان نیست. اینطور نیست که انسانیت اختراع ذهن ما باشه برای این زید. انسانیت واقعیتی است که این زید دارد و ما این واقعیت را کشف کردیم. پس واقعاً این زید انسان است. امرم همینطور، بشرم همینطور. پس توجه میکنید چون انسانیت جزء این شخص خارجی است، وقتی کل رو ما در خارج موجود میبینیم، جز هم در خارج موجود هست. پس باید حکم کنیم که انسانیت در خارج موجوده. حالا چگونه موجوده اینو توضیح دادم، چند بارم توضیح دادم که چگونه این انسانیت در خارج موجوده. بعد ایشون میفرماد که، یعنی خواجه میفرماد، اون انسانیتی که در خارج موجود است همون انسانیتی است که ما بر این اشخاص حمل میکنیم. یعنی چون این انسانیت مشترک در خارج موجود است، به ما اجازه داده شده که بر این انسان، بر این اشخاص انسانان رو هم کنیم. اگر این اشخاص در خارج انسان نبودند و اون انسانیت مشترک رو نمی داشتند، الان ما مجاز نبودیم بر اونها انسان رو هم کنیم. چون انسان رو هم می کنیم، کشف می کنیم که اینها در خارج انسانند، لذا به ما اجازه داده شده که انسان رو بر اینها هم کنیم. این انسانی که حمل می شود، این واقعیتش تو خارج موجوده. تا اینجا ثابت شد که انسان در خارج موجوده، انسان به ما هو و انسانون در خارج موجوده. اشارتاً عرض می کنم انسان لا به شرط همراه با شرائط. وقتی شما این انسان همراه با شرائط رو در خارج موجود دیدید، خود انسان هم در خارج موجوده. لا به شرط، حتما همراه به شرط شی موجوده. اینو چند بار تا حالا گفتم، لا به شرط همراه به شرط شی موجوده، منتها ظهور نداره. مثل این که شما این لا به شرط رو وسط گذاشته باشید، دور شرایط رو احاطه داده باشید. الان این لا به شرط محاط شده در بین این شرایط و ظهور نداره، ولی موجوده. شما الان این مجموعه رو میابید که شرایطش ظاهر است و اون اصلش باطن است، ولی هر دو موجودند، هم شرایط موجودند هم اون اصل موجوده، منتها اون اصل لابلای شرایط پنهان شده، نه مفقود شده، پنهان شده. پس انسان در خارج موجود است و عین شخص هم هست، که اینو همش توضیح داده شد. الان من فقط یه اشاره مختصر کردم که تذکری باشه برای مطالب. بعد از اینکه این مطلب رو خارج ثابت میکنه، مثل ابن سینا دوباره همون سوال رو مطرح میکنه که حالا که معلوم شد انسان در خارج موجود است، آیا موجودیست محسوس یا موجودیست غیر محسوس؟ اگر بگویید محسوس است، اشکال وارد میشه، پس ناچارید بگید غیر محسوسه. و اگر قبول کردید که انسان در خارج موجود است و غیر محسوس، پس باید قبول کنید که ما موجود غیر محسوس در خارج داریم، موجود غیر محسوس در خارج داریم. حالا غیر محسوس چیست باید توضیح داده بشه. من اینو توضیح دادم که غیر محسوس یعنی غیر، یعنی موجودی که با حواس ظاهر دیده نمی شود. با تخیل که یکی از اقسام حواس باطن است، تخیل نمی شود. با وهمم که سرآمد حواس باطن است، توهم نمی شود. پس غیر محسوس یعنی غیر محسوس، غیر متخیل، غیر موهوم، چیزی باقی نمیمونه جز معقول. پس غیر محسوس معقوله، معقول که بود مجرده. بنابراین انسان به ما هو و انسانون مجرده، ولی این مجرد در خارج مجردن موجود نیست، همراه شرایط موجود و منافات هم نداره که خودش در خارج موجود باشه، اما با شرایط موجوده، در ضمن شرایط خودش هم موجوده، یا توضیح دادم به این افراد موجوده. در هر کلی ما همینو میگیم، کلی فاقد شرایط میشه لا به شرط، واجد شرایط میشه به شرطشه. شما در به شرطشه لا به شرط هم میابید، ولو مخفیه، ولو اون چه که ظاهر شده و به حس میاد، اون چه که ظاهر شده و به حس میاد همون شرایطه، همون شخصه، ولی اون چه که تعقل ما درک میکنه ما ورای این شخصه، یعنی همون کلیست که در لابلای شرایط مخفی شده. عقل ما نفوذ میکنه و اون باطن رو درک میکنه، ولی حس ما نفوذ نمیکنه، حس ما ظاهر رو درک میکنه. مثل اینکه در همه امور دیگه هم همینطوره، شما میبینید محسوساتی که ادراک میکنید، حستون فقط ظاهر اون محسوس رو درک میکنه، ولی عقلتون نفوذ میکنه، اون محسوس رو به ذاتی و غیر ذاتی، عام و خاص تقسیم میکنه. اینا کار عقله، کار حس نیست. مثلا فرض کنید شما یک موجودی رو که ملاحظه میکنید، با چشمتون میبینید، فقط همین ظاهر که رنگ است و قد و امثال ذلک تشخیص داده میشه. تازه قد و اینا هم تشخیص نمیدید با چشمتون، فقط رنگ رو میبینید. قدم با استدلال میفهمید، میبینید این قسمت که تمام شد، این رنگ که تمام شد، دیگه بعد این هیکل دیده نمیشه، میفهمید که قد اینقدره. اینا استدلالیه، با چشم دیده نمیشه قد. اون چه که با چشم دیده میشه فقط رنگه. بعضی ها گفتن علاوه بر رنگ نور هم دیده میشه، ولی نوعا معتقدن فقط ما رنگ رو میبینیم، بقیه چیزها رو با استدلال میفهمیم. پس حس ما فقط رنگ رو ملاحظه میکنه، یعنی ظاهر رو ملاحظه میکنه، بقیه رو نمیفهمه، بقیه رو نمییابه. قوای دیگر ما حالا یا با استدلال یا با هر روش دیگر، اون ماورای رنگ رو، ماورای شرایط رو درک میکنه. پس انسانون رو که کلی باشه عقل درک میکنه، بنابراین انسان میشود معقول و اگر شد معقول میشه مجرد. منتها بعضی ها سوال میکنن، میگن تو و هم به تبع خواجه و ابن سینا گفتی که تمام کلی ها این چنینن، تنها اختصاص به انسان نداره. مثلا سنگ هم اشخاصی داره و یا کلی داره، پس کلی سنگ هم باید مجرد باشه، الان معقول باشه. الان ثابت کردیم که کلی ها که همون لاب شرط ها هستن در خارج موجودن و معقول هم هستن. اختصاص هم نمیدیم این کلی رو به انسان، در همه کلی های طبیعی ما همین حرف رو میزنیم. پس لازم میاد که همه کلی ها مجرد باشن، یعنی سنگ هم مجرد باشه. جواب اینه که مراد از مجرد در اینجا، مجرد چند قسمه، چند اطلاق داره. یه وقت میگه مجرد، این مجرد از ماده است. خب خود ماده مجرد از ماده است، خود ماده مجرد از ماده است، یعنی ماده در ماده حلول نمی کنه. با وجود این مجرد اصطلاحی که عاقل است و معقول به ماده گفته نمیشه. پس معلوم میشه هر مجردی به معنای عاقل نیست، مجرد نوری به معنای عاقله، یا به تعبیری دیگه مجرد مستقل. در نمط سوم خوندید مجرد مستقل عاقله، مجردی که مستقل باشه، ماده مستقل نیست، ماده با وسط صورته، صورتی هم که حلول میکنه مستقل نیست، بله صورتی که تدبیر میکنه مستقله. اینا رو هم خوندید. پس هر مجردی لازم نیست عاقل باشه، ماده مجرد عاقل نیست، این کلی طبیعی سنگ هم مجرد عاقل نیست. پس یه مجردی داریم که مجرد از ماده است، یه مطلب که اینم تقسیم کردیم به دو قسم، مجرد از ماده ای که عاقل، مجرد از ماده ای که عاقل نیست. یه مجرد هم داریم که الان مورد بحث ما همین مجرده، مجردی هم داریم که مجرد از قواشیه، نه مجرد از ماده، مجرد از قواشی نعوارض، یعنی اون شرط ها رو نداره، لا به شرطه، نه به شرط لاست، لا به شرطه که شرط ها رو داره کنار خودش ولی شرط ها رو نگاه نمی کنه. اون کلیه طبیعی که در درون این شرط ها مخفیه، اون رو داریم عرض می کنیم، اونم مجرده، منطقه مجرد از ماده ممکنه نباشه. خود سنگ بالاخره جسمه، کلی جسمه، ماده داره، صورت داره، مرکبه، مجرد اون به اون معنا نیست، ولی مجرد از خواشی هست. و چیزی که مجرد از خواشی باشه به حس نمیاد، به عقل میاد. پس مرادمون از مجردی که در اینجا میگیم، اون مجرد نوری که میتواند تعقل کند نیست، بلکه مجرد از ماده یا مجرد از خواشی. خود ماده مجرد از ماده است ولی نمیتونه تعقل کنه. این سنگم که میبینید همراه ماده است، مجرد از خواشی است، نمیتونه تعقل کنه. پس تا گفتیم یه شیء مجرده، زود ذهنتون به اون مجردات عالیه نره که بگید پس باید این شیء اگر مجرد عاقل هم باشه. عاقل عبارت هست از مجردی که مستقل باشه، نه هر مجردی. حالا ما تعبیر به مجرد نمی کنیم که شبه پیش نیاد، تعبیر به لا به شرط می کنیم، که تا حالا من تعبیر به لا به شرط می کردم، تعبیر مجرد هم نمی کردم. تعبیر می کنیم به لا به شرط که دیگه مشکلی پیش نیاد. این لا به شرط امریز کلی، حالا چه مجرد چه مادی، و این امر کلی رو حس درک نمی کنه، پس محسوس نیست بلکه معقوله. بنابراین ما موجودی در خارج پیدا شدیم که معقول نه محسوس. اینا توضیحاتی بود که عرض کرده.
وجود در اون بسیط مرکب،
وجود
بسیط، پس هیچ شیء موجود نیست که در اون دو جنبه داشته باشه، یه قسمتش رو بگیم محسوسه، یه نسبت شما بگیم غیر منصوصه. از اون طرف هر لابه شرط،
یه وجود چی کار داشتی شما؟
چون میخواستم از کنم که هیچ لابه شرطی به تنهایی در خارج وجود پیدا نمی کنه، پس هر لابه شرطی تحقیق پیدا می کنه با بشرط شیء هست، در اون بشرط شیء هست. از هیچ موجود نیست که غیر محسوس باشه در خارج. اون چیزی که ما غیر محسوس میکنیم در ذهنه. یعنی این
لازم نه همه من توضیح دادم که چطور در خارج هست. پس شما اشکالتون مربوط به همون جایی که ما میگفتیم اینا در خارج هستن. اینا رو همه رو توضیح دادیم، اینا رو توضیح دادیم، بعدم در وترز و از المترزین مطلب شما میاد اونجا اشاره توضیح بیشتر میشه. شما اشکالتون نگه دارید اونجا این شده همه میشه. محسوس نبودن به معنای قواشی نداشتن، اینجا به معنی قواشی نداشتن، یعنی همراهان رو نداشته باشه. این همراهان نداشته باشه یا از همراهانش قطع نظر بشه، چون همراهان رو داره، تو از همراهان قطع نظر میکنیم. وقتی قطع نظر کردیم اون لب بهش میگیم غیر محسوس و اون لب در خارج میکنیم.
اصلی خارج برای تعلیم مواز بعدها این باشه که میخواد وجود خدا متعالی اثبات کنه، این مجرده که تو قیاس میاد، این مجرد با اون مجردی که برای خدا باشه با هم اشتراک لفظی دارن، وقت نمیتونه اثبات کنه.
این مستشکل که خصم ما در اینجاست میگه وجود منحصر است در محسوس، برای ما کافی است که ثابت کنیم وجود منحصر نیست در محسوس. حالا بعد ثابت کنیم که این موجودی که محسوس نیست مجرد عقلی است یا نه، اونا بحثای بعدی ماست، اونا رو بعدا نسبت کنیم. ما الان تنها وظیفه‌ای که داریم اینه که انحصار موجود در محسوس رو باطل کنیم. همین دیگه. حالا اونی که غیر محسوس است، مجرد است و معقول است، چه نوع مجردی و چه صفاتی دارد، اونا مباحث بعدی ماست. پس در بحث اول، قدم اول ما برمی‌داریم که انحصار موجود در محسوسات از بین بره و ثابت بشه که ما موجود غیر محسوس هم میتونیم داشته باشیم. همین دیگه. بعد این موجود غیر محسوس اگر خدا باشد چگونه خواهد بود، بحثای بعدی ما. ما نباید همه بحثا رو انتظار داشته باشیم تو همین فصل اول حل کنیم. ما تو این فصل اول فقط انحصار موجود در محسوس رو باطل میکنیم. دیگه بقیه مباحث هم به دنبالش میاد. وقتی همه مطالب جمع شد، اون وقت شما باید حکم کنید که خدا چیست، خدا چگونه موجودی است. بعد از اینکه همه مباحث آمد باید حکم کنید. الان با این فصل اول که نمیشه. صفحه 6 هست، این سطر سوم. مثلا کل انسان، مطلب رو به صورت کلی گفته بودیم و تطبیق کرده بودیم، حالا مثالش رو عرض میکنیم. کل انسان من حیثه و انسانون، نه کل انسان من حیثه و زیدون، که شما به شرط شی این انسان رو ببینید، بلکه کل انسان من حیثه و انسانون، که لا به شرط ببینیدش اون قواشی و عوارض رو کنار گذاشته باشید. کل انسان من حیثه و انسانون الذی هو جزء زیدن، جزء من زیدن، او جزء من هذا الانسان، بل جزء من کل انسان محسوس. تو این دو تا عبارت بعدی تقدیر گرفتم تا معلوم بشه حرف بر کجاست. مثل انسان که جزئی از زید است، عرض کردم زید مرکب است از اصلی که انسانیت و فروعاتی که اون عوارضه. اصل انسانیت مشترک بین زید و بقیه است، اون فروعات مختص زیده. پس انسان میشه جزی از زید، چون زید مرکب شد از اون لابشرت و طبیعت به علاوه شرایط. یا جز از زیده یا جز من هازل انسانه. حالا لزومی نداره بگید که زید، فقط یه شخص انسان باشد کافی، حالا چه زید باشه چه غیر زید. این ببینید تعمیم میده، من حاضر انسان یه خورده عام‌تر از اون عبارت قبله. میگه انسان جزی از زیده، بعدم میگه نه جزی من حاضر انسان، یعنی جزی از شخص انسان. بعد با عبارت بعدی بل کل انسان محسوس تعمیم بیشتر میده. نه حاضر انسان، هر انسان محسوسی که حساب کنی انسان جز بشه. خب این انسانی که جزء انسان محسوسه، انسانی است که می توانی بر این محسوسات حملش کنی، در عینی که جزءه می تونی حملش کنی، در حالی که گفتن جزء قابل حمل نیست. از اینجا می فهمیم که منظور از جزء در اینجا، منظور از جزء در اینجا اینه که جزء ایست که همون در واقع جزء قابل حمله. جزء قابل هم همون کلی است که شما کلی رو با این شرایط زمینه میکنید، جزئی درست میشود. اون جز در عینی که جز است کلی هم هست و به خاطر کلی بودنش قابل حمله، الا جز قابل حمل نیست، چون کلیه قابل حمله، یعنی چون این افراد مصداقش به حساب میان هم میشه. و هوه، هوه یعنی این انسانی که جز است، نه اون انسان محسوس، نه هازل انسان. ببینید تو عبارت هم هازل انسان داشتیم، هم انسان محسوس داشتیم، هم انسانان الذی هو جزء من زیدن داشتیم. این هو برمیگرده به انسان الذی هو جزء من زید، یعنی به اون انسانی که قدر مشترکه و جزء از زیده، اون انسانی است که حمل میشود بر اشخاص، که ما ازش تعبیر کردیم به انسان لابشر. خب فانه این چنین انسانی که می تواند هم شود بر اشخاص و به تعبیر ما لا به شرط است، من حیث هوه ها کذا، از این جهت که جزی از زید است، از این جهت که لا به شرط است، از این جهت که می تواند محمول بر اشخاص باشد، از این جهت موجود فی خارج، یعنی با این حیث در خارج موجود. به تعبیری که بعدا می گیم طبیعت انسان، طبیعت انسان در خارج موجود، شخص انسان در خارج موجوده، ولی این شخص واجد طبیعت هم هست. پس چون این شخص واجد طبیعته، پس طبیعت انسان هم در خارج موجوده. و الا یعنی اگر این چنین انسانی که طبیعت انسان، طبیعت انسان است، اگر در خارج موجود نباشد، فلا تکون هذه الاشخاص اناسا، لازم میاد که این اشخاص خارجی انسان نباشن، چون طبیعت انسان رو ندارن. اگر چیزی طبیعت انسان نداشت، قرار انسان نیست، در حالی که مسلم این خارجی ها انسان هستند، پس معلومه که طبیعت انسان رو دارن. اگر طبیعت انسان رو دارن، پس طبیعت انسان در خارج موجوده. حالا در ضمن این شخص موجوده یا به عین وجود این شخص موجوده، این قبلا توضیح دادم. خب تا اینجا ثابت شد که انسان در خارج موجود است، به تعبیر دیگه طبیعت انسان در خارج موجود است. این مطلب تا اینجا ثابت شد. حالا سوال میکنیم این انسانی که در خارج موجود است آیا محسوس است یا غیر محسوس؟ اگر بگید محسوس است اشکال میکنیم، نتیجه میگیریم پس باید غیر محسوس باشه. اگر غیر محسوس هم مدعی ثابت. اگر محسوس باشه توجه کنید این اشکال پیش میاد. هر چیزی که محسوس است همراه عوارض خاص است. این یه مطلبی است که بالبداهه معلومه. هر چیزی که محسوسه همراه عوارض خاص. پس اگر این انسانی که الان ما یافتیمش که گفتیم انسان لابشر یا ازش تعبیر کردیم به طبیعت انسان، اگر این هم محسوس باشه باید همراه عوارض خاص باشه، نه همراه عوارض باشه، باید همراه عوارض خاص باشه. اینم توضیح بدم که همراه عوارض خاصه، نه همراه مطلق عوارض. و اگر همراه عوارض خاص باشد، بر فردی که دارای اون عوارض نیست یا دارای عوارض مخالف است نمیتواند حمل شود. اگر انسان که طبیعت انسان است در خارج همراه عوارض خاص باشه، نمیتونه حمل بشه بر فردی که واجد اون عوارض نیست یا واجد خلاف اون عوارض، در اون نمیتونه حمل بشه. در حالی که ما میگیم انسان یعنی طبیعت انسان، در همه انسان ها هم میشه، هر نوع عوارضی دارن داشته باشه، در همه هم میشه. از اینجا چشم میکنیم که این طبیعت انسان همراه عوارض نیست، همراه عوارض خاص نیست. وقتی همراه عوارض خاص نبود محسوس نیست. توجه کردید؟ پس اگر این بخواهد محسوس باشد، توجه کنید استدلالو، اگر این انسانی که عبارت است از انسان لابشر یا طبیعت انسان است، اگر محسوس باشد باید همراه عوارض خاص باشد، و اگر همراه عوارض خاص باشد باید بر اشخاصی که اون عوارض رو ندارند یا خلاف اون عوارض رو دارند هم نشود. لیکن تالی باطل است. میبینیم این انسان بر همه اشخاص انسانی هم میشود، کشف میکنیم که مقدمان باطل، یعنی همراه عوارض خاص نیست. اگر همراه عوارض خاص نبود، نتیجه به دست میاد که پس محسوس نیست، چون هر محسوسی همراه عوارض خاصه، اینی که همراه عوارض خاص نیست محسوس نیست. پس ثبت که طبیعت انسان موجود است فی الخارج و محسوس هم نیست به اول مطلوب. ثم این کان محسوسن، اگر این موجودی که ما در خارج ثابت کردیم موجود است محسوس باشد، وجب ان یکون الاحساس بهی مع لواحق معینتین، اگر محسوس باشه احساس به او همراه با لواحق و عوارض معین انجام می شود، یعنی باید دارای عوارض معین باشه تا محسوس بشه، مثل عین ما، یعنی عین معینی، وضع معینی که متعینه عین معین و وضع معین داشته باشه. و هینه ازن، یعنی در این هنگامی که وضع و عین معین داشت، یمتن ان یکون مقولا علا انسان که لا یکون و فیزال کل این و علا زال کل بس، نمیتواند هم شود بر انسانی که در این عین خاص نیست و به اون وضع خاص نیست. و فلا یکون المشترک فی مشترکم فی، لازم میاد که این انسانی که مشترکون فی فرض شده دیگه مشترکون فی نباشه، اینی که قدر مشترک و طبیعت فرض شده دیگه قدر مشترک و طبیعت نباشه، هازا خلفون، هم خلف فرض است هم خلف واقعی. پس اگر محسوس باشد این مشکل رو دارد، و این لم یکون محسوسن، اگر این طبیعت انسان که لا به شرط بود محسوس نباشد، فهاهنا، یعنی در جهان خارج موجودی پیدا کردیم که غیر محسوس است، و هوال موجود المعقول، اینی که غیر محسوس معقول هم هست که عرض کردم اگر محسوس نباشه حتما معقوله، چون محسوس سه تا مدرک رو شامل میشه، یکی محسوس به حس ظاهر، یکی متخیل، یکی موهوم. وقتی میگیم محسوس نیست یعنی هیچ کدام از این سه تا نیست، وقتی هیچ کدام از این سه تا نباشه منحصرا باید معقول باشه. لذا ایشون پشت سر موجود و غیر محسوس فرمود و هوال موجود المعقول، موجود معقول است. حالا موجود معقولی است که مجرد است، چه نوع مجردی بحث بعدی ماست، مجردی است نوری که میتواند ادراک کند یا فقط مجرده، برای ما کافی است که ثابت کنیم مجرده، دیگه نوری بودنش لازم نیست. ما میخوام خصم که گفته وجود منحصر در محسوسات رد کنیم، و اگر ثابت کنیم یه موجود مجرد داریم که معقول است و محسوس نیست، کافی است برای ما. حالا اون موجود مجرد میخواد عاقل باشه میخواد عاقل نباشه، این بعدن باید بحثش بیاد که موجود مجردی که خداست چگونه است، اون بحث بعدی ماست. در ذیل عبارت ابن سینا یه نتیجه گیری دیدیم که نتیجه مباحث رو ایشون ذکر کرده بود، بحث رو مطرح کرده بود به طور کلی، بعد این بحث کلی رو تطبیق کرده بود بر انسان، بعد که بحث در انسان تموم شده بود نتیجه بحث تو انسان گرفته بود، نتیجه بحث کلی نگرفته بود در انسان گرفته بود، اینطور گفته بود. پس حق انسان به حیث حقیقتش غیر محسوس است، به حیث حقیقتش غیر محسوس است. ولی وقتی میخواست این عبارت رو ذکر بکنه دو تا عبارت آورد، وقتی می‌خواست این مطلب رو ذکر کنه دو تا عبارت آورد، گفت انسان من حیث هو واحد الحقیقه، بعد دو مرتبه گفت بل من حیث حقیقت الاصلیه، که عبارت رو عوض کرد، مطلبش یکی بود ولی دو عبارت آورد. چرا عبارت عوض کرد؟ خاطر می‌خواد بگه چرا اضراب کرد و چرا عبارت عوض کرد. اینو من قبلا توضیح دادم و گفتم من بعدم میام. گاهی گفته می شود انسان واحد یا انسان واحد الحقیقه، یعنی انسانی که حقیقتیست و این حقیقتش هم مقید به وحدته. گاهی هم گفته می شود حقیقت انسان، قید وحدت آورده نمی شود. در هر دو صورت ما داریم اشاره به حقیقت انسان میکنیم، منتها گاهی این حقیقت رو مقید به وحدت میکنیم گاهی مقید به وحدت نمیکنیم. منظور ابن سینا این نبوده که حقیقت انسان رو مقید به وحدت بکنه، لذا بعد از این که میگه انسان من حیث هو واحد الحقیقه، کلمه واحد میاره، عبارت رو عوض میکنه تا کلمه واحد تو عبارت بعدی نیاد و توهم نشود که حقیقت مقید به وحدت مراده، بلکه اصل حقیقت مراده. اون وقت هم که گفتم من حیث هو واحد الحقیقه، منظورش اصل حقیقت بوده، اون تا حقیقتی که واحد است بدون قید وحدت، قید وحدت رو لحاظ نکرده بود. و چون احتمال میداده خواننده‌ای شنونده‌ای در اینجا وحدت رو قید بگیره، اضراب کرده و عبارت رو طوری آورده که حتی این توهم هم در این عبارت دوم به وجود نیاد. گفته بل من حیث و حقیقت الاصلی، اصلا کلمه واحد نگفت، که مبادا کسی گمان کند مرادش حقیقت مقید به وحدته. مراد ابن سینا حقیقت مقید به وحدت نبوده، مرادش اصل حقیقت. انسان به لحاظ این که دارای اصل این حقیقت انسانیت است، در خارج موجود است. اینو میخواد بگه. نه انسان به لحاظ این که دارای حقیقتی است که اون حقیقت مقید به وحدته و وحدت ایشون کاری نداره. اما چون تعبیرش تعبیری بود که مهم بود قید وحدت رو، تعبیر رو عوض میکنه تا اون قید پیشه، تا اون توهم پیشه. خواجه بعد در بیان مطلب اینطور میفرماید که وقتی میگیم انسان طبیعتی است، و یا میگیم انسان طبیعت واحد است، این دو تا عبارت با هم فرق میکنه. اولی انسان طبیعتی است، این لا به شرطه. دومی انسان طبیعت واحد، این به شرط شیه. این دو تا با هم فرق داره. طبیعت است یعنی مطلقه، طبیعت واحد یعنی مقیده. این دو تا با هم تفاوت دارن. اولی که طبیعت است مشترک فیه، دومی که طبیعت واحد مشترک فیه نیست، شخص. ابن سینا نمیخواد بگه انسان به لحاظ این که شخصه در خارج موجوده، اونی که همه میدونه، میخواد بگه به لحاظ این که طبیعت در خارج موجوده، میخواد از این قسمت استفاده کنه. پس نمیگه انسان طبیعت واحد است، میگه انسان طبیعته. منتها چون تعبیر به وحدت کرد و این تعبیر مهم بود، تعبیر عوض کرد که حتی توهم هم پیش نیاد. بله از اول اصلا منظورش تغییر به وحدت نبود، ولی عبارتش طوری بود که تغییر به وحدت رو به توهم مینداخت، عبارت عوض کرد تا حتی این توهم هم پیش نیاد. پس مراد ابن سینا از این عبارت این بود که بفهماند طبیعتی که مشترکون فیه در خارج موجوده، ولی عبارت اولش مهم بود. می فهمون که طبیعتی که واحد است در خارج موجود، یعنی طبیعت شخصی در خارج موجود، و ابن سینا اینو منظور نداشت، لذا عبارت عوض کرد. و علم ان الانسان من حیث هو واحد الحقیقه، غیر انسان واحد است. انسان واحد الحقیقه یعنی همون انسانی که طبیعتش واحد است، نه مقید به وحدت باشه، یعنی داره یه طبیعت، داره یه طبیعت اصلی. این غیر از انسان واحد، یعنی انسان مقید به وحدت. انسان مقید به وحدت شخصه دیگه، کلی نیست، محسوسه، غیر محسوس نیست. فإن معنى الأول یعنی واحد الحقیقه بودن، انسان من حیث هو طبیعت واحد است، یعنی انسان رو به حیث طبیعت ببین، نه به حیث این که حیوان است یا ناطق است یا واحد است یا غیر ذلک. هیچ قیدی رو باش نبین، فقط طبیعت بودنش رو ببین، حتی قید وحدت هم نبین. من حیث هو طبیعت واحده، واحده در اینجا معنی تکه، از جهت یعنی به این حیث که طبیعت است فقط، یعنی نه طبیعت مقید به وحدت، یعنی طبیعت خالیان از چیزهای دیگه. واحد در اینجا به معنی خالی، طبیعت خالی، نه طبیعت واحد یعنی طبیعت مقید به وحدت، بلکه طبیعت خالی از هر چیز. اینجا قید وحدت به معنی همون خالی است، به معنی اینی که چیزی دیگه همراهش ملاحظه نکنید. به تعبیر دیگه یعنی تک، یا به تعبیر دیگه یعنی فقط. انسان از این جهت که طبیعت است فقط، یا طبیعت خالی است، نه از این جهت که حیوان است یا ناطق است یا واحد است یا غیر ذلک. یعنی قیود رو نگاه نکن، فقط خود طبیعت انسان رو نگاه کن. معنای اولی انسان من حیث هو طبیعتون است، ولی معنی ثانی انسان مقترن به وحدته، انسان مقید به وحدته، که انسان مقید به وحدت میشه شخص دیگه، نمیشه طبیعت. ولی اول مشترکون فی، انسان که همون طبیعت باشه مشترکون فی، یعنی عبد کلیه و غیر محسوسه، و ثانی غیر مشترکون فی، ثانی شخص غیر مشترکون فی. ولی ذالک چون اولی کلیست و ابن سینا هم اولی رو اراده کرده بود، تفسیر کرد شیخ قولش من حیث و واحد الحقیقه رو که مهم است، تفسیر کرد به قولش بل من حیث حقیقت الاصلیه التي لا تختلف فيها الكسره، کثیره درست نیست، التي لا تختلف فيها الكسره، یعنی طبیعت اصلی که لا تختلف فيها الكسره، لا تختلف فيها الكسره یعنی مشترک، کسره درش مختلف نیست یعنی مشترکه، و ما گفتیم اون طبیعت هم مشترکون فیه، پس طبیعت واحده مقید به وحدت مشترکون فی نیست و اون مراد مصنف نیست، اون طبیعت من حیث هویت طبیعتون مراد مصنفه و اونم مشترکون فی هست، و باقی الفاظ کتاب ظاهره، یعنی دیگه مطالبی که قرار بود ما توضیح بدیم توضیح دادیم، تنها الفاظی که باید توضیح داده می شدن یکی لفظ جوهر بود که بیانش کردیم، یکی لفظ به ذاته بود که گفتیم در یکی همون لفظ به جوهره بود که گفتیم به معنای به ذاته، نه در مقابل به فعله، نه در مقابل به عرضه، یکی هم بعضی از قضایا بود که گفتیم که عکس نقیزن، آخر کلامی که باید توضیح داده می شد همین بله اضرابی بود، ولی بقیه حرفای ابن سینا دیگه روشنه، یکی اجازه توضیح نده. ببینید وقتی ما طبیعت انسان رو ملاحظه میکنیم، یعنی فقط نظرمون به خود طبیعته، حیوانیتش رو ممکنه حیوان هم باشه هستش، ولی به حیوان بودنش توجه نداریم، به ناطق بودنش توجه نداریم، به واحد بودنش توجه نداریم، ولی بالاخره یه طبیعت واحد هم هست، ولی توجه رو میکنه نداریم،
حیوان او ناطقون
حیوانیتش یا ناطقیتش منظور ما نیست، فقط اون انسانیتش منظور ماست، اگه خواستی تعبیر کنید از انسان به حیوان ناطق اشکال نداری، ولی بازم به انسانیتش توجه داری، به این که این انسانیت منحل می شود به حیوانیت ناطقیت توجه نداری، یعنی حتی حیوان ناطق هم ازش تعبیر نمی کنیم، چون اگه بخوام حیوان ناطق تعبیر کنیم به اون تحلیل انسان به حیوان و ناطق داریم توجه می کنیم، ما قرار شد قطع نظر از همه چی بکنیم جز طبیعت انسان، پس فقط به طبیعت انسانی توجه داریم، به حیوانیتش، ناطقیتش، وحدتش و امثال ذلک توجه نداریم، ولی این اوصاف رو داره، ولی ما توجه به این اوصاف نمی‌کنیم. خب مطلبی که اینجا باقی مونده، مطلبی است که جوابش تا حالا چندین بار گفته شد، ولی خب خواجه نگفته بود، خواجه داشت مطالب رو توضیح می‌داد، به این مطلب نپرداخته بود، اشکالی در اینجا شده. شما گفتید که اون انسان مشترک در خارج موجوده، انسان مشترک در خارج موجوده، تمام حرفتون تو این استدلالتون این بود، مثلا بنای استدلالتون بر این حرف بود، اگر این حرف غلط بشه تمام استدلال از این میره، چون شما میخواد وجود انسان رو وجود غیر محسوس در خارج ثابت کنید، وجود غیر محسوس در ذهن رو که خصمتون هم قبول دارید، پس نباید شما وجود غیر محسوس رو در ذهن ثابت کنید، بعد وجود غیر محسوس رو در خارج ثابت کنید، و این مشترکون فی که شما ثابت کردین در خارج ثابت نیست، در ذهن ثابت است. معترض اینطور میگه، میگه شما ثابت کردید که این انسان مشترکون فی دارین، ما به شما میگیم این انسان مشترکون فی در خارج نیست، انسان مشترکون فی جاش ذهنه، اونی که شما تو خارج دارید اشخاص انسان هست. و اشخاص انسان هیچ کدوم مشترکون فی نیستند. این اشکالی که کردن که شما تمام استدلالتون رو مبتنی کردید بر وجود انسان مشترک در خارج، در حالی که ما انسان مشترک رو در خارج نداریم، انسان مشترک در ذهن در خارج نیست، اونی که در خارج هست شخص انسان. جوابی که ایشون میده اینه که انسانی که مشترک الفیه باشه دو جور لحاظ میشه. یکی انسان من حیث این که طبیعتی است، یکی انسان من حیث این که طبیعت مشترک است. یعنی یک بار شما فقط انسان رو به عنوان یک طبیعت ملاحظش میکنید، کاری به اشتراکش ندارید. یک بار انسان رو ملاحظه میکنید با این قدر مشترک هم هست. انسان مقید به اشتراک جاش تو ذهن ما در خارج امر مشترک فیه نداریم، ولی اصل طبیعت رو ما در خارج داریم که این اصل طبیعت محسوس نیست. این مشترک به این معنا که هم در این فرد موجوده، هم در اون فرد، هم در اون فرد. قابل صدق علا کثیری نیست، مشترک به معنای قابل صدق علا کثیری نیست، به معنای موجودیت در افراده. البته چون موجود در افراده، اگر ازش مفهومی بگیرید قابل صدق علا کثیری نه. مفهوم همونیست که تو ذهنتون بید، یعنی طبیعت مقید به اشتراک، اون قابل صدق علا کثیری. پس اونی که به ذهنتون میاد طبیعت مقید به اشتراکه، اونی که در خارج هست خود طبیعت خالیان از قید اشتراک. که ما بارها عرض کردیم این طبیعتی که در خارج همراه عوارضه، بنابراین مشترک نیست، اون عوارض نمیذارن مشترک باشه، ولی بالاخره اون طبیعت لابلای اون عوارض موجوده و برای ما این مهمه که این طبیعت توی اون عوارض موجوده، ولو صفت اشتراک براش نیست. فقط از این باب که این طبیعت در همه افراد موجوده میتونید اشتراک براش قائل باشید، ولی اینی که در افراد موجوده خالصا در خارج موجود نیست، خالصا تو ذهن موجوده. اونی که در خارج موجوده همین طبیعت از همراه عوارض، و چون همراه عوارض قابل صدق بر کسی نیست، ولی بالاخره طبیعته. شما اگه عوارضش رو نگاه نکنید طبیعت هست. پس منظور ما از این که میگوییم انسان در خارج است، یعنی طبیعت انسان در خارج است، نه طبیعت مشترک انسان. طبیعت مشترک انسان در خارج نیست. شما فکر کردید ما منظورمون از طبیعت طبیعت مشترک است، اشکال کردید که جای طبیعت مشترک ذهنه. ما میگیم مرادمون از طبیعت طبیعت مشترک نیست، مرادمون از طبیعت خود طبیعت بدون غیر اشتراک و خود طبیعت در خارج است، و همین طبیعتی که در خارج است محسوس نیست. وقتی شما میخواد هم کنید، اون طبیعت مشترکه رو هم میکنید، یعنی میارید تو ذهن و ذهن حمل رو انجام میده، ولی ناظر است این حمل شما به اون طبیعت خارج. اینا من قبلا هم توضیح داده بودم که حمل به اعتبار خارجه ولو کار ذهنه، ولی به اعتبار خارجه. بنابراین شما این طبیعت موجود در خارج رو میارید تو ذهنتون، اونجا مشترکون فیش میکنید هم میشه، همون طبیعت خارجی داره هم میشه، اونطور وقتی میاد تو ذهن میشه مشترکون فی میشه هم میشه. بله، در واقع چون اون طبیعت تو خارج هست شما میتوانید انسان رو هم کنید.
طبیعت محسوس به اشتراک هم میشه به نظر خارج
هم میشه. بله، طبیعتی که وقتی آمده تو ذهن شده مشترک هم میشه، ولی به اعتبار خارج هم میشه. یعنی چون در خارج این طبیعت را این افراد دارن، برشون اون طبیعت رو هم میکنی، ولی در وقت هم کردن طبیعت رو مشترک میبینی. در وقت هم کردن چون کار ذهنه، طبیعت رو تو ذهن میاریم مشترک میبینیم و هم میکنیم. یعنی اونی که الان ما داریم هم میکنیم طبیعت مشترکه، چون طبیعتی موجود بسه. عبارت توجه کنیم. و اثر از بعض المعترضین علی هذا البیان، علی هذا البیان متعلق به اعتراض است. البته اگه متعلق به بعض المعترضین هم بگیرید اشکال نداره، ولی بهتر اینه که متعلق به اعتراض بگیرید. بعض معترضین اعتراض کردن بر این بیان، لأنه متعلق به اعتراض است، حتما دیگه معترضین متعلق به معترضین نیست. اعتراض کرده به این که انسان مشترک موجود است در عقل لا فی الخارج، و در حالی که مطلوب شما اثبات موجودی است در خارج که غیر محسوس باشد. شما زحمت کشیدید موجود عقلی رو ثابت کردید که غیر محسوسه و این مورد بحث ما نبود. اونی که مورد بحث ما بود این بود که موجودی در خارج داریم که غیر محسوس باشد، اینو شما اثبات نشدید. معترض اینو میگه، ایشون میفهمد و ینحل الاعتراض به این که فرق بذاریم بین طبیعت انسانی که یعرض لحل اشتراک و عدم الاشتراک. خود طبیعت میتواند مشترک باشد اگر تو ذهن باشه، میتواند مشترک نباشد اگر تو خارج باشه. خود طبیعت هم میتواند معروض اشتراک باشد هم معروض غیر اشتراک. اگر تو ذهن آمد معروض اشتراک میشود، اگر در خارج بود معروض عدم اشتراک میشود. اگر همینطوری ملاحظه شدین میتواند معروض هر دو بشود. این یه معنا. یه معنا انسانی است و بین انسانی که ماخوذ از معل اشتراک. فإن الأول، اولی که طبیعتی است که میتواند معروض اشتراک و عدم اشتراک شود که خود همون لب انسانیت است بدون قید. او یوجد و فی الخارج والعقل، اگر با قید اشتراک آمد فی الخارج، اگر با قید عدم اشتراک آمد، اگر با قید اشتراک آمد فی العقل، اگر با قید عدم اشتراک آمد فی الخارج یافت می شود. اما وثانی یوجد و فی العقل فقط علام آمرت الاشاره الیه. ما دومی در خارج یافت نمی شود، فقط در عقل یافت نمی شود. شما که دارید بر ما اشکال می کنید به دومی توجه دارید و ما که داریم مدعامون اثبات می کنیم به اولی توجه داریم. از اشکال شما بر ما وارد نمی شه، زیرا ما در بحث در چیزی بحث می کنیم، شما چیزی دیگر رو بر ما نقض می کنید و این اشکال می کنید.